بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. در استثناء پنجم گفته شد که قواعد من النساء از وجوب ستر و وجوب غض نظر یا به عبارت دیگه از حرمت نظر مستثنا هستند. قبل از اینکه به ادامه بحث در طوائف روایات بپردازیم، یک استدراکی داشته باشیم نسبت به اون موضوع ملازمه بین جواز کشف و جواز نظر. ملاحظه کردید که در اون بحث راجع به این ملازمه سه نظر وجود داشت: عدم ملازمه یا وجود ملازمه، و نظر سوم هم این بود که زمینه و اقتضاء ملازمه هست اما نیازمند به تکمیل به یک قرائن نیست، که ما این سومی را عرض میکردیم. ملازمه بین جواز کشف بر زن و جواز نظر بر مرد، این نظراتی بود که اونجا بیان شد و ما نظر سوم را پذیرفتیم که اقتضاء و اشعار به ملازمه وجود دارد اما در حد ظهور نیست مگر به انضمام قرائنی. و عرض میکردیم در آیات شریفه سوره نور قرائنی وجود داره برای این ملازمه. این عرض ما در اونجا بود. بعد اون زمان یکی از روایات در باب 110 از ابواب مقدمات نکاح رو به عنوان شاهد مطرح کردیم و چندان شهادت و قرینیت اون را تمام ندانستیم. منتها اون چه که الان میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که حتی اگر کسی در اون ملازمه و اون بحث ها نحوه ملازمه عقلیه و عرفیه یا حتی اقتضای ملازمه هم تشکیکی داشته باشد، بعضی روایاتی که الان در ارتباط با بحث در باب 104 و 107 پیدا کردیم و قبلا هم دیده بودیم اون وقت توجهش نداشتیم، به خوبی اون ملازمه رو نشون میده، در حدی که خیلی هم دیگه بحث وابسته نیست به اون چیزها، جز از لحاظ اینکه اینا سندش بعضیش ممکنه یه تردیدی درش باشه، ولی روایات دلالت خوبی داره برای اینکه این ملازمه هست. لااقل در بحث ما ملازمه هست، برای کلی هم قرینه میشه اینا. این استدراک قبلیه. کدام روایات قرینه برای این ملازمه است لااقل در اینجا؟ یک روایت 12 باب 104، همون روایت مفصلی که سابق چند جلسه پیرامون اون بحث کردیم که سند به لحاظ محمد ابن سنان تام نبود، و اما مفاد این بود که و حرم یا حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج لما فيه من تهییج الرجال و ما يدعو اليه تهییج من الفساد و كذلك ما اشبه الشعور، بحث نظره، الا القواعد من النساء که در اون آیه آمده. این سندش تام نیست ولی خب قرینه خوبیه. الا الذي قال الله والقواعد من النساء، یعنی تلقی و تفسیر امام هم این است که از القواعد من النساء که لا جناح علیهن ان یضعن ثیابهن منتقل شده حضرت به حرم النظر الا قواعد. قشنگ از آیه حضرت داره استفاده جواز نظر میکنه در حالی که آیه چیه؟ جواز کشفه. پس میشه پل زد از جواز کشف به جواز نظر. اونی که اون وقت ما عرض میکردیم نظر سوم درسته و اقتضای ملازمه است، اما تکمیل اون به قرائنی نیاز داره و قرائن رو میرفتیم سراغ آیه شریفه، این هم میتواند قرینه بشه خیلی واضح و خوب. منتها اینکه قرینه میگیریم به دلیل اینه که سندش تمام نیست، ولی سند تمام بود اصلا دلیل بود. اگر هم سند تمام بود اون وقت در مورد دلیل بود، در قواعد دلیل بود، اما برای قاعده کلیه که ملازمه باشه میشد قرینه به شاهد. این یک روایت. روایت دیگر هم همون روایت ابی نصر بزنتی است، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی است، در باب 107 همین ابواب. اونم اینطور بود. اون حالا باز باید قرینه بگیریم، برای اینکه از یه جهت وضوح مثل اینجا نداره. و اون داره که سألت و عن الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اختم شعر اخت امرأته قال لا الا ان تكون من القواعد. اونجا میگه نمیتونه نگاه بکنه به موی خواهر زن مگر از این، مگر آن که از زنان سال خورده باشد. اگر کسی استظهار بکنه که این قواعد اصطلاحی است که در واقع نگاه به همون آیه داره، چون مستقیم برخلاف روایت قبل امام آیه رو تر نفرمودن، ولی اصطلاح قواعد علل قاعده اشاره به قرآن داره، اگه اینو استظهار بکنیم اونجا باز میبینیم که همون قواعد قرآن را اصطلاح اینجا به کار برده و بحث در مورد نظر هست. از این جهته که این دو روایت، مخصوصا روایت اول که به صراحت آیه آمد، قرینه خوبی است برای اون موضوع. اگر اون روایت اول سند معتبر داشت که دیگه میگفتیم ما قرینه هم نمیخوایم، خودش دلیله. این روایت هم اگر آیه داشت باز ممکن بود بگیم اصلا خودش دلیله، ولی چون هر کدامش یک گیری داره، از این جهته که این دو روایت را ما قرینه میگیریم برای تکمیل اون ملازمه بین جواز کشف بر زن و جواز نگاه بر مرد به زن سال خورده. این استدراک نسبت به قبل بود. باز هم یادآوری میکنیم که در اون نزاع بین فقها در اون ملازمه که برخی گفتن نه، برخی گفتن آری، اونهایی هم که آری گفتن عقلیه یا عادیه گفتن، ما رأی سوم رو داشتیم، گفتیم زمینه ملازمه وجود داره، اشعار وجود داره، اقتضا وجود داره، منتها نیازمند به قرینه ایست اگر بخواد به حد دلیل برسه. ما قرینه رو تا کنون از آیات میگرفتیم و حالا یه روایتی که قرینیتش رو چندان تمام نمیدانستیم، اما استدراک امروز ما اینه که اون دو روایت، یه روایت محمد بن سنان در علل و عیون اخبار رضا از امام رضا و در باب 104 و یکم روایت ابی نصر بزنتی در باب 107، اینا قرائن خوبی است که اگر سند تمام بود در اولی و این آیه در دومی ذکر شده بود ممکن بود بگیم که اصلا دلیله، ولی حالا در این حال واقعا قرینه است که تقریبا اطمینان میاره که الا القواعد من النساء یا القواعد من النساء به دلالت عرض شود که مطابقی و ظهور منطقی دلالت بر جواز کشف میکنه، اما از همان میشود جواز نظر را هم استفاده کرد. این یک استدراکی بود که قبلا هم به ذهنم آمده بود، یادم میرفت چون این روایات را اخیرا خوندیم لازم بود که استدراک انجام بشه. خیلی خوب،
این استفاده خیلی استفاده دقیقیه، ولی عرفیه، با همین میشه مقام بیان بودن آیه اثبات کنید، سند قوی تری هم نیست.
بله قرینه است دیگه، حالا قرینیت خیلی خوبی داره. بله، چون اگر ما بودیم، ما اگر اصلا مطلق ملازمه رو نفی میکردیم، اون روایت محمد بن سنان را سند را تمام می‌کردیم، اصلا هیچ نیازی به اون حرفا نداشتیم. چون آیه داره قشنگ، امام داره گویا داره تفسیر میکنه آیه را، استناد میکنه امام برای جواز نظر به شعور نساء قواعد به آیه. دلیل واقعا دلیله، منتها خاطر اون ضعف سندی مقداری با محتاطانه تر سخن گفت و ما میگیم قرینه است برای همون نظریه سومی که سابق عرض میکردیم.
اگر مشکل ابن سنان فقط اون غلو باشه که هست، ظاهرن مشکلش غلو،
مشکلش تضعیفه. حالا امروز هم ما میگیم ببینید یک گرایشی حالا در بعضی از بزرگان وجود داره، مثل حضرت آقای زنجانی و بعضی منطبع ایشون و سابقه هم داشته لاحقه هم داره، مبنی بر این که تضعیف ها رو مواردی میگن این تضعیف به خاطر غلوه، این مال اونه، بعد تضعیف رو میزنن کنار. ما این دل و جرأت رو نداریم واقعا. تضعیف در کتب رجالی به صراحت وقتی میگه ضعیفان، حالا ما بیایم اینو معللش کنیم و بعد اینو بذاریم کنار، این ساده نیست. لذا یه کتابی هم داشتیم اقدامی راجبش میکردیم، از یکی از بزرگان از نجف برای من پیغام اومد که مثلا این تضعیفا رو کوچک میشماره، این چی نیست و حرفم درسته. منم به آقای واسطه پیغام دادم به اون مرجع و اون بزرگ نجف بگید که منم خودم هم اینو قبول دارم این درسته. یعنی به سادگی نمیشه تضعیف رو کنار گذاشت، خیلی باید شاهد و قرینه قوی باشه که آدم تضعیف رو بذاره کنار. در هر حال قلوب من کم و بیش اون وقت هم مطرح بوده، اینجور نبوده که اصلا مطرح نباشد.
اگر خود
مزحف بله ما من سنان علتش همون تضعیف،
خود مزحف تعریف کرده
اون عیبی نداره، اون عیبی نداره. اون مواردی داریم که خودش تصریح میکنه، تحلیل میکنه یا تصریح هم نمیکنه، شواهدی در کلامشه که اطمینان میاره که این تضعیف به این دلیل است و دلیل را ما قبول نداریم، تضعیف را میذاریم کنار. اما به این سادگی نیست، اگر معلل نیست یا قرائن واضحی وجود نداره، ما با شواهدی اینجا و اونجا دست و پا بکنیم بگیم این مستند به اون هست پس بنابراین اون را کنار بگذاریم، شاید خیلی وجه اسم قریب نه. در هر صورت نجاشی و شیخ و امثال اینها که در بیان و ذکر عباراتی مثل ثقتون، ضعیفون، عینون، کذا و کذا واقعا دقت داشتن. یعنی بحث صحت و سقم روایات بحث عادی نبوده و واقعا هم اینا پالایش کردن و امروز ما میتونیم اعتماد بکنیم رو پالایشی که اینا انجام دادن، دقتایی است که انجام دادن. و اینکه به سادگی ما از این ظهور و غلایی اولیش دست برداریم بگیم این به خاطر اون، اون به خاطر اونه، بعد هم اونجوری اونجوری. حالا نسبت به اصل بحث غلو و اینها هم جای بحثه، اونم حالا فعل جمله همینطوره که گاهی که رمی به غلو میشدند به دلیل این بوده که اون زمان به این شکل عمیق به مقامات ائمه توجه نمی شده. این فعل جمله درسته ولی نه بل جمله.
شاید منظورم
شما بریم حرف
شما باشه
دیگه، حالا شما هشت و نش داشتید، شاید اگه این باشه میاده
همینجوری
ضعف
کنار بذارم من یادم نمیاد.
مصداقی جایی میبینیم الان امروز هم
نه، مثلا طرف ابن غزالی باشه بازم. بازم. یعنی میخوام بگم من یادم نمیاد غیر از
فرمایشی حالا در منطبع ایشون که اینا زیاده دیگه،
من خودشون میگم من یادم نمیاد که همینجوری ضعف و همینجوری.
حالا الان امروز میرسیم یه موردش، حالا اگرچه گذرا ازش عبور خواهیم کرد ولی اشاره میکنیم چرا مصداقی یه جایی پیدا میکنه. ممکنه کبروی همین بفرمان ولی صغرویش مقدار اوسعه از اونی که من تصور میکنم.
آخرتون دلیل داره که ممکنه امری در اون زمان غلوب محسوب میشده و در آن غلوب
بله بله این فعل جمله این هست. آره
خب پس کدومش صحیحه؟ یعنی اینکه اون زمان اینکه ما غلوب نمیدونیم اشتباهه؟
ما که حالا فرض اینه که تحقیق کردیم مطمئنیم، یعنی از آیه و روایت اون مقامات رو به دست میاریم. نه 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 درکه اونجوری نداشت. مثل خیلی چیزایی که تو تفسیر و چیزا میگیم که متقدمی نمیفهمیدن بعد میفهمن. بله بله مثل که تو بحثای
امور
نقلی هم بله تو فهم نص ممکنه بله اینا هم مربوط فهم نصه ببین نداره بله. خب حالا اینا رو دیگه باید بشینیم یه وقتی گرده کنیم صحبت کنیم دیگه جای خودش. برگردیم به ادامه بحث خودمان. عرض شد که در مورد قواعد روایات حداقل علی طوائف ثلاث هستند و سه گروه داریم. گروه اول حدود 5 روایت بود که سیاب را تطبیق میداد بر جلباب و خمار و در نتیجه تجویز میکرد نگاه را یا کشف را بر زن نسبت به سر و موی سر و احیانا گردن و حتی بخشی از صدر و ذراع. این یک طایفه بود که بینش هم روایات معتبری هم بود و ملاحظه کردید. طایفه دوم یکی دو روایتی است که به اطلاق مقامی یا با تعبیر لفظی حصر می کرد جواز کشف را و به تبع جواز نظر را به جلباب فقط. در روایت اول باب 110 داشت الجلباب و به اطلاق نفی غیر جلباب می شد و در روایت سوم داشت که فرمودن که تزعول جلباب وحدهو حذف کرده بود. خب اینم طایفه دوم بود. اون تا در این طایفه ما یه حاشیه رفتیم که جلباب یعنی چی، ما تا اون را با در جای خود تکمیل کنیم. اون تا حالا در ادامه بحث قبل در ذیل طایفه دوم بدون این که در مقام تکمیل و تتمیم بحث باشیم و اون را انشاءالله در کشف و سطر آینده بحث خواهیم کرد، آیه را مفصل و آیات دیگه مربوط به حجاب انشاءالله در مباحث بعدی متعرض خواهیم شد، اما در این حال در ادامه اون چه که در باب جلباب گفتیم اینو عرض بکنیم و تکمیل بکنیم که در این که جلباب واجب است یا واجب نیست اختلافه. ممکن است کسی بگوید اینجور چند احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که کسی بگوید جلباب به همون معنای ملحفه و رداء کامل واجب است. خب این نظر اگر کسی بده و وقت باید بگه چادر یا عبائه به قول عرب ها این واجبه. این یک نظر که ممکنه کسانی به این معتقد باشن ولی خیلی ها به این معتقد نیستن، از جمله آقای زنجانی اینا هم تصریح میکنن. خب چیه؟
من نوشته بودم که تو شهر قم آیا چادر واجبه یا نه، بعد ایشون جواب نوشته بودن در قم و غیر قم چیزهای شامل مثل چادر و عبا باید استفاده شد.
بالاخره نظر هست، نیست که نباشه و خب این کار رو تو دنیا امروز هم خیلی مشکل میکنه دیگه. بالاخره الان تو همه دنیای اسلام حتی محجبات به اصطلاح متعارف چیزش همون مقنع و روسری دارند و منتو و امثال اینها. خب ولی در این حال این نظر ولو در حد احتیاط واجب هم وجود داره. کسانی هم البته این رو قبول ندارن، اونم کم نیستن کسانی که قبول ندارن. بله به احتمال قوی میدم که احتیاط واجب باشه، به احتمال قوی میدم. حالا در این حال باید دید. به هر حال در هر حال یک نظری الان سبیل الفتوا یا احتیاط واجب این اوله که جلباب این است و آیه یدنین علیه نمن جلابی بهنه یه چیزی فراتر از به خمر هن علا جیوبه هن نمیگه. این یک نظره که اگر این نظر باشد اینجا ما گیری نداریم دیگه، این طایفه دوم داره میگه که جلباب همونی که واجب است فقط هم جلبابه، همون جلبابی که واجب است فقط همان در قواعد مرفوع است، اشکالی نداره. احتمال دوم این است که کسی بگوید نه، جلباب یعنی همون ما هو المتوسط و بین الخمار و الردا و الملحفه است که عبارت است از اون پارچه بزرگتری که روی مقنعه و رو سری می افکنند و تا بخشی از بدن هم ارخاء میشه و میپوشاند، حتی رو دست ها میفته، میاد روی بخشی از بدن، نیمه ای از بدن حداقل میگیره. این هم یک احتماله که اگر بگیم جلابی اینه که باز به همون روسری و مانتو اکتفا نمیشه کرد و کسی بگه این واجبه، که حالا این خود اقربه، چرا برای اینکه قدر متیقن از جلباب این بود دیگه، فراتر از اون به خاطر اون اشتراک لفظی نمیشه قائل بشه. این احتمال دومه که اگر این رو بگیم وقت در اونجا باز به صرف اون روسری و عرض شود که مانتو اکتفا نمیشه کرد، منطقه نیاز چادر و عبا هم لازم نیست. خب جلباب هم بگیم اونه، باز هم رو این مبنا اگر کسی مشی بکنه این طایفه دوم بازم روی قواعد درست میریم جلو، مشکلی نداره. برای اینکه میگه که این لاجناح علین ان یزعن ثیابهنه، یعنی همین فقط همین جلبابه، برای او جلباب رو برداشتن اشکالی نداره، که فرقش هم با عدم جلباب اینه که حجم اینجاها رو میپوشونه، یه پوشش بیشتریست به خدا حجم شانه ها و اینها را میپوشونه. اگر کسی اینام رو واجب بدونه و برداشتنش این روایات داره میگه اشکالی نداره و اختصاص به میده به جلباب به این معنای دوم. اینم احتمال دوم که باز مشکلی در اینجا نیست، که حالا تو مبنا با بحث کرد و حالا حد اکثرش هم این دومی قابل قبول تره از لحاظ صناعت و فنی.
لباسای دیگه همین مقدار پوشش رو
افاده
کنه؟
ایبی نداره، حالا نه اونش که القای خصوصیت میشه، لازم نیست که حالا به شکلی که اونجا آمده، عمده همون جهت فراگیریشه و اینکه حجم به خصوص در شانه ها و سینه و اینها پیدا نباشه، این جهتش اینه.
خب اون که قلب جور نمیشه،
این حالا یه چیزی فراتر از اون میگیم شد. ممکنه کسی بگه واجبه، گفتم سه نظر این دو که بازم اگر کسی این را هم بپذیره این رو باید روی روال عادی و صنایعی مشکلی نداره. اما احتمال سوم اینه که نه، کسی بگوید که پوشش واجب بیش از همونی که در خمره نعل آمده و آیم میگه علا جیوبهنه، یعنی پوشش سر و گردن و سینه و اینها، بقیه عظام که معلوم هست نیست، بیش از این واجب نیست. بله این که یک پوشش در حد جلباب متوسط، یعنی یک پارچه نسبتا بزرگتری که بخش زیادی از بدن رو بگیره، یا پوشش در قالب چادر و عباء، اون مستحبه، استحبابش هیچ تردیدی درش نیست، اون مستحبه. اون وقت رو این فرض سوم این طایفه دوم یک سوالی مقابلش پیدا میشه. سوال چیه؟ سوال اینه که این روایات طایفه دوم دارن میگن حصر میکنند اون جواز برای زن را به عرض شود که جلبابی که مستحب است یا نداشتنش مکروهه، اون رو داره برمیداره. لا جناح علیهن ان یدعن ثیابهن، اینجا دیگه میشه چی؟ لا جناحی که رافع کراهته. ما هم گفتیم بعید نیست، یعنی بعید نیست، یعنی امکان این داره، لا جناح این تاب این داره که در جایی با قرینه در رفع کراهت به کار بره، ظهور اولیش رفع حرمته، اما این که بیاد کراهت رو برداره اینم با قرینه میشه. و اگر بگیم جلباب، مطمئنن واجب نیست به کلام معنیه، به هیچ یک از دو معنا واجب نیست، بلکه نداشت نبودنش کراهت داره. و آیم اون وقت بنابر این وجه سوم دیگه باید بگیم آیه داره رفع کراهت میکنه، این یه مقدار خلاف ظاهره. وقت اینجاست که حالا در کلام آیه زنجانی و دیگران بعدا گفتن دو تا وجه اینجا داره، یکی اینه که خب ملتزم به همین مسئله بشیم، بگیم که با این قرائنی که ما داریم اگر ثابت بشه این جلباب وحده، لاجناه هم داره همین امر مکروه را برمی داره، نه اینکه امر محرم را برداره. فاصله بنابراین این نظر، فاصله زنان سال خورده با دیگران و تفاوت اونها در اینه که برای اونها مکروه، مستحب به مؤکده که بپوشانن به طور کامل، همونطور که حالا در ابتدای خود به فدکی آمده حضرت با اون جلال و شکوه و پوشش کامل آمدن، و در حدی که بخشی از لباسشون مثلا اونجا داره کمک میکردن ها، که تتعوذیو لها که اینی پا میخورد، تتعوذیو لها پا میخورد و اینجوری مثلا وسیع بود و فراگیر بود، و اون مستحب نبودنش هم مکروه. آیم با این قرینه داره کراهت رو برمیداره اگر این روایت رو بپذیریم. حالا اگر این یک جواب روی این فرضه که خب خلاف ظاهره، یک جواب هم اینه که نه، اون این حالا حرف دیگه میشه، اونه که این جلباب به معنای عرض شود که اون جلبابی که اینجا گفته شده واجبه، نه از جهت این که بعد از پوشش ذراع و صدر و امثال اینها واجبه، وجوبش از باب اینه که قدیم اینطور بوده که این جلباب بخشی از دست رو هم میپوشنده، لباس ها اینجور نبوده که کامل ذراع رو بپوشونه، از این جهت بوده که بخشی از دست رو هم میپوشنده. و احیانا حتی ممکن بوده که خمرهن علا جویوبهن نباشه، ولی با همین دو تا کار رو انجام بده، وقت اون میشده واجب دیگه. این وجوب رو داشته، یعنی جلبابی که کار خمر رو هم میکنه، کار پوشش ذراع هم میکنه به جای لباس، اونو میگه واجبه. و قیدی میخوره وجوب داره در صورتی که خمرهن علا جویوبهن نباشه، یا خمر اصلا نباشه، یا اگر اونام هست ذراع را نمیپوشنده، اون وقت میگه اینو بپوشون که اونام رو بپوشانه، از این حیث یه وجوبی درشه. اینم احتمال دادن آقای زنجانی که ممکنه کسی اینم بگه، حالا این در حد امکانشه. در هر صورت حالا ادامه بحث در حجاب و آیات مربوط به اون رو در آینده خواهیم داشت. این روایات طایفه دوم در هر صورت ظهورش اینه که یه چیز به اضافه آیه یه چیز واجبی رو داره برمیداره.
آقا به حدائق یه بحثی دارن در طوره وضع کفین و ایناس فکر کنم اینا نمیدونم سلات بود یا رسن، ایشون بحث کم را آستین را داره بحث میکنه.
بله،
میگه که کم نمی پوشونده دست رو، یه بحثی بره صاحبه و دیگری و دیگران در مورد که کم آیا کوتاه بوده؟
بله.
اینجا بوده
یا جلوتر بوده؟ بله،
حالا الان یادم نیست که قائلین کی بودن. بین حدایق و دیگران بحث،
خب
میخوام بگم که اونجا اصلا بحث خمار نیست، فقط بحث آستینه، بحث اینه که آستین دست رو میپوشونده یا نه، آستین تا اینجا بوده.
بله،
دست رو مثلا،
بله، حالا اینا رو باید بعد در اونجا بحث بکنیم. حالا اینجا ما از اینا از
آیه ما رو نمی‌کشن وسط، چه
جلبابا
نمی‌کشن وسط، فقط از آستین رو می‌کنن که آستین طولش انقدی بوده دستو بپوشونه یا نه.
حالا میگن که ایشون در واقع میخوان میگن احتمال این داره، حالا بحث مفصل تری کرد، احتمال این داره که وجوب جلباب از جهت اینه که همه لباس ها زرا را نمی پوشنده و این ناظره به اینه که زرا هم بپوشونه، همه کم نداشته. واقعا حالا قدیم هم اینطور بوده دیگه، اینجور که لباس های استانداردی باشه که تو کجا بپوشونه داشته، خیلی دقیق محدد نبوده.
جلباب هم که باشه خیلی ما دست بیرونه، دست طرف دستی بیرونه جلباب
یودنین علینه، یودنینش علتش اینه، میگه نزدیک بکنه و مواظب باشه که باز نشه. یودنینه اشاره
میده، یعنی که معنی یودنینه
باشه، ارخا داره، ارخا و الفا، ولی این احتمال هم وجود داره، یعنی یکی معناش ارخاه، یکی اینه که بپوشونه. این حالا با دونجا بحث کنیم، حالا بگذاریم دیگه از این بحث، چون دامنه بیشتری داره دو در جای خودش، حالا بعد ها صحبت میکنیم.
حالا آقای سافر هم الان دیدم فتواست
عجب.
آقای مکارم گفتم که همین بحث قوم رو من سوال کرده بودم، آقای مکارم همون قوم رو جواب دادن، گفتم
که
اعتیاد در شهر قوم پوشیدن چادره
که
ولی آقای صافی قوم و غیر قوم رو گفتن و فرقان دادن و آقای
بهجت هم همین که قوم میگن دیگه معلوم عناوین ثانویه در کار دیگه هم اولیه نیست. بله
آقای بهجت هم تعبیری داشتن که حالا دیگه نمیدونم خودشون گفتن یا دفتری نمیدونم، گفتن که ما یا چادر یا مانتوهای گشادی که کار چادر را میکنن.
خب حالا هرچند باشه مانتو حجم بدن را میپوشونه، بحث حجم شانه هاست، این تناسب سر و شانه هاست که اون اهمیت داره در این نظر. بسیار خوب، حالا البته ادعای سیره ای هم شاد باشه در کلام بعضی آقایون که سیره نیست که عباءه یا چادر واجبه، سیره اینجوری نیست، اون سیره خیلی نقش داره در جای خودش، بعد بحث میکنیم. خب بگذاریم، این دو طایفه روایاتی بود که ملاحظه کردیم. طایفه سوم روایت ششم این باب هست که و به اسنادهی اینا سند شیخ در تهذیب، و به اسنادهی عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن. این همین سوالی که در اون روایت اولم بود، علبی سوال کردم از حضرت ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن، تو چه حد میتونن لباسشون رو بردارن؟ حضرت فرمود الجلباب الا ان تكون عمتا فليس عليها جناح ان تدع خمارها، مگر اینکه کنیز باشه که دیگه مانعی نداره که افزون بر جلباب خمار رو هم برداره. این طایفه سومه که به نظرم همین یک روایت هم هست، تو مستدرکان هم دیگه نداره، هم یک روایت.
این همه
ناظر
به قواعد
همه هست، همه شاید مل عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن قال الجلباب الا ان تكون امتا فليس عليها، بگه ان تكون اون قواعد امتا
مطلق زن نمیتونه،
نه حالا این نه مطلق نیست، قواعد از زنها باشه، از امه باشه، فليس عليها جناح ان تدع خمارها. حالا بحث اما اونها در حجاب اونها بعدها بحث خواهیم کرد. این روایت تفصیله دیگه، حالا عرض میکنیم این روایت تفصیله، و اگر این روایت تمام باشه و مانعی در کار نباشه و جمع این سه طایفه چجوری میشه؟ مطلق، مطلق مفصل، هم میشه مطلق ها بر همین تفصیل. مثل این که میگه اکرم العالم لا تکرم العالم، این دوتا تعارض دارن. یه طایفه سومی هم میاد میگه که اکرم العالم اذا کان عادلا، مفهوم که پیدا داشته باشه، اون وقت اکرم العالم منطوق او یکی از اینها رو تقیید میزنه، مفهومش هم یکی دیگه رو تقیید میزنه، نتیجهش میشه که عالم عادل واجب الاکرام، عالم غیر عادل واجب الاکرام نیست. اینجا هم این اونه، اینجا هم اگر این تمام بشه اینه میشه که حالا بعد بحث میکنه. این طایفه سومه. حالا قبل از اینکه به جمع و اشکالاتمون برسیم، اشاره به سند و دلالتش بکنیم. در مورد سند، سند شیخ به حسین بن سعید درسته، حالا یادم هم نیست ولی دو سه تا سند داره، سندهای خوبی داره. سند شیخ در مشیخه تهذیب به حسین بن سعید به نظرم دو تا یا سه تا سنده و خوبم هست، بدون اینکه الان تفصیلش یادم باشه سندش مشکلی نداره.
10 تا سند آورده جامع الاحادیث،
10 تا تو مشیخه که نباید باشه، تو مشیخه احتمالا مثلا یکی دو تا چیزی باشه، دو تا سه تا باشه، بقیه احتمالا از فهرست و امثال اینها از کتابای دیگه شیخ میاره. در هر صورت سند شیخ به حسین سعید سند معتبری است، اون بحثی نداره. حسین بن سعید اهوازی هم که روشنه، اون پایان سند هم یا ابتدای سند از یک منظر دیگه هم ابو سباه کنانی است، اون هم توثیق داره، بحثی نداره. انما الکلام در این محمد ابن فضیل است که از ابو سباه نقل میکنه. این محمد ابن فضیل دو تا راه برای محمد ابن فضیل تضعیف داره، حالا یا نجاشی یا شیخ تضعیف داره، نه این عبارت شما را اگه پیدا بکنید بخونید، من تازه ندیدم، ولی تضعیف داره محمد بن فضیل. دو تا هم هستن. عرض شود که راه توثیق این محمد بن فضیل دو تا هستن، یکیشون تضعیف داره. عرض شود که بله بله، اینجا حالا راهایی داره که حالا با نمیدونم، هیچ وقت ما بحث مبسوط کردیم نه، الان هم نمیخوایم بحث مبسوط بکنیم. این یکی از اون جاهاییست که آیه زنجانی میگن این محمد، گمانم اینطوره، میگن این محمد بن فضیل، این که با یکی دیگه آیه خویی گفتن اینا یکی هستن، نه یکی نیستن، دوتا هستن، ولی این تضعیفش رو ایشون میگه که این از باب غلوه، تضعیفش از باب غلوه، ولی زمان این تضعیف رو خیلی اعتنا نمی کنیم. از اون طرف هم اکثار نقل اجلا از ایشون، مثل امی حسین سعید، آدم کمی نیست داره نقل میکنه، اکثار نقل اجلا از ایشون موجب توثیق میشه. تضعیفش هم میگن این برمیگرده به غلو و اون درست نیست، غلو در گذر زمان تغییر کرده و خیلی از چیزهایی که اون زمان غلو دانسته می شده امروز ما غلو نمی دانیم، ولی توثیقش میکنن ایشون. حالا آقای خویی هم به نظرم از رای قول به این که این دوتا یکی هستن با یکی دیگه اونا یه جوری درست میکنه که اونم تمام نیست. حالا رو محمد بن فضیل دو سه تا راه وجود داره که یکیش همین از تفسیر تضعیف است به ارجاع تضعیف به غلوه و در نتیجه بی خاصیت سازی این تضعیفه، و یه راهی هم دارن آقای خویی دارن که از با دال مراجعه کرد، اونا به نظر ما حالا تمام نیست. الان من در صدد یه بحث مبسوط راجع به محمد فضیل نیستم، ولی به اجمال اون نتیجه‌ای که سابق جایی گرفتیم عرض میکنم که سند این مقدار با اشکال مواجهه.
اگه ما تضعیف رو معتبر بدانیم در تعارض با اکثار نقل از اجلا، نمیشه اکثار نقل از اجلا رو ترجیح بدیم؟
نه،
اجلا داریم، یعنی تعداد زیاد،
نه دیگه، بالاتر از اون نیست که محمد بن ابی عمیر رو امثال اینها نقل بکنن، بازم نه، ما نمیگیم این با اون حالا اون ما الان اکثار رو چیزایی که تجمیع شواهد ما قبول داریم در رجال، ما اصلا قانون اون تجمیع شواهد اینجا میخواستیم سخنانی بکنیم، اینجا نوشتیم، اینجا چند صفحه نوشتیم که از طورت که قانون تجمیع شواهد اینجا همجوری قبل از سخنانی جمع کردیم نوشتیم، این 19 تا شاهد من اینجا نوشتم یه سال قبل، اینجوری قاعده تجمیع شواهد، گفتیم ما تجمیع شواهد رو قبول داریم، تا تجمیع شواهد دقایق خودش رو داره.
این 19 شواهد برای چیه؟
برای اینکه شواهدی که در رجال هیچ کدوم شما جدا قاعده عامه در برای توثیق نمیدونیم. راجو کردی؟ ولی دو تا چهار تا پنج تا شش تا بر حسب مورد اینا کنار هم که میشینه آدم میتونه بگه. تجمیع
شواهد در خصوص رجال بگه.
بله رجاله، بله. تو غیر رجال هم دیدی دیگه مگاهی. الان تا همین بحث آیه 90 بالاخره ما یه جوری تقویت کردیم مفهوم وصف را با همین شواهد که جمع میشه.
با همین تجمیع شواهد هم عرض کنم که
و این یه مشربه در فقه. آقای گلپایگان اینا خیلی اینجوری هستن. این شوا در فقه زمینی که آدم با نهایت دقت رو داشته باشه، مو رو از ماس بکشه، در این حال با توجه داشت که شواهد اینا ممکنه جدا جدا ارزشی نداره، ولی جمعش خیلی وقتا واقعا آدم رو به یک نتیجه روشنی میرسونه. خب این سه طایفه روایات، این طایفه اخیر هم یک روایت، سندش هم خالی از ضعف نیست. اما حالا چه بکنیم با این تعارضی که در تو طایفه اول بود؟ راه حل های اینجا وجود داره. یکیش همون جمع عادی معمولی است که سه طایفه بین سه طایفه مثل اکرم لا توکرم، اکرم زارکان آلمان جمع میشه. اینجا هم این گفته شده، منتها این اولین راه جمعی است که هم آقای خویی هم آقای زنجانی و بزرگان بهش اعتراضات و نقدهایی دارن که فردا ان شاء الله.